به نام خدا. دانشجویان عزیز سلام. در ادامه بحث بافت سنجش بالینی از فصل دوی کتاب مانات که در خدمتتون بودیم، خاطرم هست که آیتم هایی رو که قرار بود توی این فصل با هم دیگه مرور کنیم، انواع موقعیت های ارجایی، ملاحظات اخلاقی و ارزیابی گروه های متنوع و انتخاب آزموندنی ها رو در مورد انواع موقعیت های ارجایی، ستینگ هایی که ما ارزیابی توش انجام میدیم با هم دیگه صحبت کردیم. ملاحظات اخلاقی هم یه دو تا از آیتماشو ذکر کردیم خدمتتون و توضیحاتی دادیم، یعنی رابطه حرفه‌ای و بحث رضایت آگاهانه رو، و داشتیم در مورد برچسب‌زنی، لیبلینگ و محدودیت آزادی صحبت میکردیم که متاسفانه سیستم قطع شد. بنابراین اگر فایل پی دی اف اسلاید ها که خدمتتون دادم رو باز بکنید همزمان با این صحبتی که من دارم خدمتتون میگم گوش بدید، اون رو هم به مشاهده بکنید، میتونید همراهی بکنید و صوت و تصویر رو با هم دیگه داشته باشید، نوشته ها رو دنبال بکنید. الان به عبارتی صفحه چهارم از اون فایل پی دی اف اسلاید ها که تقدیمتون میکنم، ethical consideration of assessment داشتیم در مورد صحبت میکردیم، ملاحظات اخلاقی سنجش که برقراری رابطه حرفه‌ای، اون professional relationship که رپورت با هم دیگه در موردش حرف زدیم صحبت کرده بودیم، و در مورد informed consent یا رضایت آگاهانه. در مورد labeling و restriction of freedom همونطور که داشتیم میگفتیم متاسفانه دیگه سیستم قطع شد، اجازه نداد. خب منم منتظر بودم تا رکورد سیستم بیاد، من ببینم که دریافتش بکنم، ببینم تا کجا رو دقیقا ضبط کرده، چون اصلا وسطش هنگ کرد و مشکلاتی بود که اصلا ما متوجه نشدیم چی شد. خب این وقت طول کشید تا بالاخره من گرفتم و متوجه شدم تا این قسمت رو ما ضبط داریم توی اون قسمت و شما داریدش، پس قسمت های عزیبی بعدش رو توضیح میدم. اگرچه همون جلسه من با رکوردر لپتاپ این صحبتایی که الان دارم خدمتتون میگم و کامل من همه رو تا ته این فصل و این اسلاید رو بیان کرده بودم، ولی خب حالا متاسفانه مشکلی پیش اومد که موقع سیف کردن اشتباهی پیش اومد که همش از دست رفت و چیزی سیف نشد، بنابراین دوباره دارم از نو الان اونا رو تکرار میکنم براتون، میگم ضبط بشه و تقدیمتون بکنم. تو بحث برچسب چیه لیبل بچه ها؟ مثلا شما تشخیص میدید، حالا چه تشخیص های روان پزشکی، روانشناسی، اینا چه قضاوت های شخصی دون که در مورد افراد میکنید، این آدم خسیسه، اون آدم نمیدونم تنبله، این آدم نمیدونم مغروره، چی چیزهای مختلف مثبت منفی، اینا برچسب هایی که شما به دیگران میزنید. ممکنه هم حالا تخصصی بگید پارانوید، اسکیزوفرنیا، نمیدونم افسرده است، ADHD داره، چی به هر حال فرق نمیکنه، شما اون تشخیص هایی که میذارید حتی اگه تخصصی هم باشن و مبتنی بر یه شواهدی هم باشن، حواستون باشه که یه پیامدهایی بالاخره براش هست که این پیامدها گاهی آسیب ایجاد میکنه. مثلا یکیش فیلفولینگ پرافسی یا پیشگویی خودکام بخش بود که عرض کردیم، انگار مریضات افرادی که در واقع به شما مراجعه میکنن و اون تشخیص رو میگیرن یه جوری رفتار میکنن که با اون تشخیصشون جور در بیاد. میدونید ما یه اصطلاحی داریم به اسم نقش بیمار، وقتی شما یه تشخیصی رو میذارید که به خصوص تو حوزه تشخیصهای روانپزشکی و یه بیماری رو به یه فرد نسبت میدید، انگار اون با اون نقش همانندسازی میکنه و آروم آروم اولا دیگران به اون چشم نگاهش میکنن و ممکنه مثلا حالا نگاه گاهی متاسفانه رو به پایینی باشه، یعنی مثلا مسئولیت بهش ندن یا درگیری توی جاهایی که لازمه مسئولش کنن، درگیرش کنن، اینا رو نداشته باشه، یا اون احترام مثلا سابق رو یا انتظار مثبتی که قبلا ازش داشتن رو نداشته باشه. این نگاه دیگرانه و گاهی خود فرد این برچسب رو وقتی میپذیره هم یه مشکلاتی از اون طرف پیدا میکنه، مثلا اصلا شروع میکنن مسئولیتی که در قبال خودشون یا رفتاراشون دارن و اینو انکار میکنن، انگار مثلا معذور میدونن خودشونو از این که بخوان چیزی رو بر عهده بگیرن، حالا چه پیامد رفتارشون، چه اصلا این که مسئولیتی رو برای حالا کاری بهبود اوضاع چیزی انجام بدن، و کم کم یک احساس درماندگی و در خود فرو رفتگی متاسفانه ممکنه پیدا بکنن. پس این یکی از عوارض اینه. حالا البته در مورد این که تشخیص بدن ندن، این برچسب رو بزنن نزنن، خیلی بحثا روی جامعه های بالینی وجود داره که خب معلوم واقعا اینجا جاش نیست با هم بحث کنیم، یا جاهایی توی حالا درس های تشخیصی هنشه دکتر های میشه مفصل با هم صحبت بکنیم. به هر حال موافقان و مخالفانی داره دیگه، یه عده با این برچسب های تشخیصی مخالفن، یه عده میگن خب کمک کننده است، لااقل زبان مشترک ایجاد میکنه، فردم تکلیفش رو میفهمه که انگار یه درد لاعلاج نداره، مشخصه که ما الان میدونیم مشکلش چیه و خب این شناخته شده است تو جامعه علمی و خب احتمالاً براش هم راهکارهایی وجود داره، بنابراین این میتونه بهش کمک کنه. به هر حال توی این تضارب آرایی که در این مورد وجود داره، ما باید حواسمون باشه که جوری عمل بکنیم که حالا بیشتری نفع و مراجعینمون ببرن. حالا یا مراجعین ما خود یک فرده، یا یه وقتی که یه سیستمیه، یه شرکت، یک ارگان، یه سازمان از شما خواسته یه ارزیابی رو انجام بدید و ممکنه شما مثلا جوری ارزیابی بکنید که افراد اون مجموعه رو به شکل خاصی نگاه کنن، یا اگه برای استخدامهای جدید محدود کنید به استخدامتون و به افرادی با یه سری ویژگی‌های خاص، بنابراین اون پویایی و خلاقیت و تنوع اینا رو از اون سیستم میگیرید و فکر کنید تا چند سال چند دوره این اتفاق بیفته، یه شرایط همگن رو اونجا دارید که خیلی شاید کمک کننده نباشه و رشد دهنده نباشه، همه روی سیستم و یه لول معمولی حرکت میکنن و در جهت اون اهداف اولیه شما، در حالی که ممکنه در آینده شرایط تغییر کنه و باید متناسب با شرایط احتمالی آینده هم حالا شما ارزیابیاتون رو انجام بدید که ممکنه یه اتفاق نیفتاده باشه. بنابراین در مجموع چه برای شخص چه برای حالا سازمان جایی شما قرار ارزیابی انجام بدید، حواستون به این اثرات لیبلایی که میزنید و نوع ارزیابی که انجام میدید باشه، بتونید به گونه ای حداقل اینو انجام بدید که اثرات منفیش کمتر باشه و منافعی که ازش میشه برد برای درک بهتر فرد و کمک بهش رو بهره مند بشه. اینم پس از موضوع سوم از هفت موضوع ملاحظات اخلاقی. بیایم سراغ موضوع چهارم، Competent Use of Assessment Instruments، در واقع که بتونید شما صلاحیت لازم رو برای استفاده از ابزارهای حالا تشخیصی و اینا، ابزارهای سنجشی که استفاده میکنید، صلاحیتش رو دارید یا ندارید. و تاکید در واقع تو جنبه‌های اخلاقی اینه که شما باید فرد صلاحیت داری باشید تا بتونید این کار رو انجام بدید. حالا طبیعتاً مهمترین روش برای صلاحیت پیدا کردن در اجرای آزمون ها شرکت در دوره‌های آموزشی مناسبه که گفتن حداقل باید افراد کارشناس ارشد یا دکترا داشته باشن و درس‌های مربوطه واحدهای درسی سنجش رو توی ارشد دکترا گذرونده باشن به همراه کارآموزی یا تجربه‌های عملی دراز مدت زیر نظر استاد، اینا بتونن اتندی بالا سرشون باشه و اینا کارآموزی داشته باشن. خب این ایداله دیگه، حالا انشاءالله که در ایران هم بشه همچین فضاهایی رو فراهم کرد. خب جایی کمی از محدوده بشن چون کارهایی انجام داد و دانشجوها باید بالاخره با تعداد دانشجوی کم بشه دو گروه های کارورزی گزارش و افراد زیر نظر حالا اساتید به ارزیابی بیماران و اینا بپردازن یا حالا افراد مراجعه کننده، که این توی شرایط کلینیک های خصوصی و اینا که خب به سادگی مقدور نیست، دانشگاه های وزارت علوم و آزاد و اینا هم که سیستمی برای ارجاع به شکل حالا دولتی و اینا ندارن مثل بیمارستان ها درمانگاه وزارت بهداشت، شاید باید فضای فراهم بشه که بشه این نظارت ها رو حالا با هماهنگی که انشاءالله از داره اداری میشه فراهم کرد که دانشجویان ما در عمل این کارا رو انجام بدن و یاد بگیرن، یعنی تئوریاشو بخونن اما بدون آموزش عملی وارد محیط کار نشن که
حالا خودشون و مراجعینشون احساس کفایت لازم رو نکنن. خیلی چیزایی که خب لازم دارن بدونن هم در مورد اطلاعات کافی در مورد آزمون‌ها، شرایط اجرای آزمون، دستورالعمل‌هاش، نقاط قوت و ضعف آزمون‌ها، اینکه چجوری باید آزمون رو انتخاب کرد و همینطور در مورد ویژگی روانسنجی و اعتبار و روایی و نمیناش هم باید اطلاعات مختلف پیدا بکنی و در نهایت نحوه تفسیر و ملاحظاتی که توی تفسیر اون آزمون‌ها وجود داره. چیز دیگه‌ای که لازمه توی این صلاحیت بدونید، یعنی فردی داره صلاحیت که علاوه بر همه اینایی که گفتیم به روز باشه، آپدیت کنه خودش رو و پژوهش هایی که در مورد آزمون، در مورد کاربردش و به خصوص در مورد هنجارها، دیتاهای نرمی که تغییر میکنن. شما یه آزمونی که سالها پیش گرفتن اگه بخوان همین الان با همون هنجارهای قبلی افراد رو سنجش کنن و نمره بدن شاید واقعا درست نباشه، چرا که بچه های امروزی مثلا با بچه های 20 سال پیش فرق میکنن و میانگین نمرات بچه های امروزی و انحراف استانداردشون ممکنه متفاوته با بچه های 20 سال پیش باشه، مثلا اگه بحث آزمون خوش باشه یا چیزایی دیگه. در حالی که خب و فقط هم هنجارها نیست، خود ماده های آزمون هم واقعا سوالاتی که تستای مثلا وکسلر 3 و مثلا تیری و تیری آر و اینا میپرسیدن با وکسلرهای الان که 4 و 5 و اینا هست خب متفاوته، چون بچه های امروز واقعا متفاوتن، شرایطشون، چیزایی که میدونن، چیزایی که نمیدونن. اینه که باید از آزمونهای بروز و از جدیدترین آزمونها استفاده کرد و حالا به فرض که مثلا 10 ساله یه آزمونی داره استفاده میشه و هنوز ورژن جدیدی ازش نیمده و اون آزمون هم آزمون خوبیه، جایگزین حالا مناسبتری هم براش نیست، خب باید ببینیم حالا اگه آزمون همونه هنجارهای جدیدی وجود داره، مثلا هنجارهای 10 سال پیش که موقع ساخت این آزمون ارائه شده بود اون جداول هنجاری اونا ممکنه کافی نباشه و شما نگاه میکنیم این 2 سال پیش 3 سال پیش مثلا جداول هنجاری جدیدی ارائه شده اونا رو استفاده بکنید و آدم ها رو با اونا مقایسه بکنید. این هم بحث آپدیت بودن از نظر آزمون ها و محتوای آزمون ها، موادشون اینا، و هم از نظر هنجارها. شما اگه آپدیت باشید یکی از مؤلفه های در واقع صلاحیت کار با آزمون ها رو علاوه بر تمام چیزایی که گفتیم این رو هم باید داشته باشید و این اتفاق خواهید داشته انشاءالله. شرایطی که روی عملکرد آزمون ها اثر میذارن رو هم باید بدونید، یعنی جز یکی از ویژگی‌های دیگه صلاحیت شما اینه که صرفاً رو خود آزمون، ممکنه شما یه آدمی خیلی از نظر علمی و فنی روی آزمون‌ها مسلط باشید اما تو عواملی که روی سنجش و ارزیابی با استفاده از آزمون اثر می‌ذاره خیلی دقت نکنید. مثلا خود انتظارات شما از آزمون یا انتظارات درمانجو از آزمون شدن، خودمون، رابطه حرفه‌ای، خلق آزمودنی ها یا اثر میذاره، چقدر اثر میذاره، زمانبندی اجرای آزمون، شرایط و اون ستینگ محتوای محل اجرای آزمون و هر عامل دیگه‌ای که اثر میذاره، آیا انحراف‌های جزئی از راهنمای استاندارد دستورالعمل آزمون آیا تاثیر میذاره، اینا رو شما باید بدونید که حالا بخشیاش از طریق خوندن و مطالعه و اینا و یه بخشش مهمیش هم از طریق تجربه و کسب سوپرویژن و نظارت‌های بالینی شما میتونید آروم آروم به این حد از تبحر و صلاحیت برسید و در مجموع یه آدمی که داره ارزیابی میکنه نمیتونه به تنهایی فقط با استفاده از آزمون این کار انجام بده، شما باید در مورد اصلا رفتار انسان، ویژگی‌های شخصیتی، حالا استعداد، هوش، هر چی که از اینا اطلاعات جامع‌تری داشته باشید که تو چارچوب کلی مباحث روانشناسی بتونید اینا رو جا بندازید. حالا ارزیابی رسمی مثل بعضی برگه های صلاحیت و اینا هم هست که حالا بیشتر تو دورهای تخصصی یا بیشتر دورهای سوپرویژن و کارورزی و اینا استفاده میشه که در واقع به شما امتیاز داده بشه وقتی دارید کار میکنید و در نهایت این صلاحیت خودتون رو افزایش بدید، نمرات بیشتری بگیرید تا بعداً کوالیفاید بشید برای اجرای آزمون ها. یه چیزی که هست اینه که توی بحث صلاحیت حواستون باشه آزمون رو برای همون چیزی که واقعا طراحی شده معمولا به کار ببرید. حالا گاهی وقتا نیتتون هم خیره ولی خب شاید واقعا جوابگو نباشه، مثلا یه آزمون شخصیتی و برای سنجش هوش. حالا ممکنه گاهی نتایج اینجوری هم بگیرید، ولی اینکه صرفا برای کسب آزمون مثلا برای کسب اطلاعات در مورد هوش فرد یا آزمون شخصیتی بگیرید، یا برعکس مثلا وکسلر بگیرید که بخواید ابعاد شخصیتی فرد رو بسنجید، خب ممکنه شما وکسلر بگیرید برای هوشش و توانایی شناختیش. حالا یه جنبه‌های متغیر شخصیتی هم اگه میتونید یه حدسایی بزنید اونم بیان بکنید. این در واقع کاربرد مناسب و درست هر آزمون سر جای خودش، دوباره با جزء مواردیه که صلاحیت شما رو تعیین میکنه. و باید هم بدونید بعض جاها حتی ممکنه خیلی به طور زیادی، یعنی به طور شایع منظورم، استفاده بشه از یه سری آزمون ها. و الان MMPI رو گفتن که خیلی ها در واقع میبینیدن برای استخدام و مهارت های شغلی و نمیدونم اینا استفاده میکنن، اما این چیز نامناسبیه چون MMPI یه تست بالینیه و برای جنبه های شخصیت حالا نرمال و اونم برای گزینش برای استخدام شغلی و اینا شاید گزینه مناسبی نباشه. حداقل اگر یه جایی خیلی هم پرکاربرد یا خارج از اختیارات شماست و داره اجرا میشه، شما حداقل به نقاط قوت و ضعف این مدل کاربرد آزمون ها در جایی که شاید خیلی براش طراحی نشده آزمون آگاه باشید تا بتونید با صلاحیت بیشتری در موردش اظهار نظر کنید و خیلی مکانیکی و آزمون اینو گفت آزمون اینو نشون میده حرف نزنید. نکته بعدی در مورد شماره 5 Interpretation and Use of Results، تفسیر و کاربرد نتایج آزمون، یعنی چه ملاحظات اخلاقی رو تو هنگام تفسیر آزمون ها و کاربرد نتایجی که شما ارائه میکنید باید رعایت کرد. یه بحثش اینه که تو تفسیر خیلی مکانیکی و ساده عمل نکنید، صرفا بر اساس دیتا و آمار اطلاعاتی که آزمون میده حرف نزنید، بلکه ویژگی های شخصی و منحصر به فرد اون آزمودنی رو به اضافه حالا بافت زندگیش و تاریخچه و اطلاعات مختلف همونطور که هم بارها گفتیم اینا رو بتونید یک پارچه کنید و اگه تناقضی بین داده های مختلف که به دست میارید وجود داره بتونید اونا رو به یه نوعی حل کنید، تبیین کنید و تو تفسیرتون بتونید به درستی گزارش بکنید. و اون داستانی که هنجارها به روز باشه هم که گفتم، چون الان شما بحث تفسیر رو دارید، تفسیراتون رو بر اساس داده های هنجاری جدید ارائه بکنید. مثلا میخواید تفسیر بکنید که فرد بچه‌ای که شما آزمون گرفتید مثلا عقب ماندگی ذهنی دارد یا ندارد، ناتوانی عقلانی حالا با اصطلاح جدید DSM. خب اینو باید با خب تست وکسلر 5 و 4 و اینا وقتی هست چرا شما تیری مثلا استفاده میکنید مال خیلی سال قبل، این بحث آزمون. دو، جدیدترین هنجارهای مربوط به آزمونهای حالا مثلا فکر کنید شما ویسک 4 گرفتید، جدیدترین هنجاراش مال کیه تو ایران و همونا رو استفاده بکنید که تشخیص درست‌تر و دقیق‌تری در مورد فردی که دارید ارزیابی میکنید بتونید ارائه بکنید. و همینطور ممکنه بعضی تفسیرهای شما برای افرادی توی یک بافت موقعیتی، یک بافت جمعیتی، یک بافت فرهنگی کارآمد باشه، تفسیر خوبی باشه، ولی برای یه فردی از یه بافت و موقعیت دیگه شاید تفسیر درست و قابل قبول و کارآمد و مفیدی نباشه. این همون نکته‌ایه که در نهایت باید بهش دقت کنید به لحاظ اخلاقی، یعنی خودتون رو در معرض این چالش‌ها قرار بدید که بهترین تفسیر رو ارائه بکنید با توجه به همه داده ها و چیزهای موقعیتی و بروز، و در نهایت مسئولیت گزارش رو بر عهده بگیرید دیگه. یعنی گاهی وقتا آدم ها یه جوری مثلا گزارش می نویسن و تو نتایجشون رو تفسیر و ارائه میکنن که انگار مثلا والا اینو تو قسمت بعدی و به اصطلاح انتقال نتایج آزمونم میگیم دیگه. پس یه بار هم حالا بگیم دیگه، Communicating Test Results، میخواید حالا اینو منتقل بکنید، یه جوری بیان نکنید که انگار مثلا شما مسئولیتی متوجهتون نیست. مسئولیت شما گرفتن آزمون بود، آزمون هم که گرفتید. نه خیر. مسئولیت شما نه تنها ارزیابی کامل و گرفتن آزمون و مصاحبه قبلش و مصاحبه بعدش و جمع‌بندی های نهایی و ایناست. در نتیجه حتی گزارشی که ارائه میکنید یا حتی مینویسید، کتبی زیرش امضا میکنید، مسئولیتش بر عهده شماست. پس میتونید بگید ما همچین چیزی دیدیم یا ما همچین برداشت میکنیم یا تشخیص ما اینه یا چنین به نظر میرسه. نه اینکه آزمون اینو میگه، داده ها نشان میدهد که فلان ناخ. تو چی میگی؟ اینکه آزمون چی میگه رو من کاری ندارم. تو الان در مجموع عنوان ارزیاب چی داری الان بازخورد میدی؟ اینکه داریم در واقع میگیم کامیونیکیتینگ تست، چجوری کامیونیکیت کنیم، منتقل کنیم، در واقع بیان بکنیم نتایج آزمونمون رو. حالا ممکنه اینو نسبت به یعنی برای خود فرد آزمودنی گاهی لازمه بیان بکنید و گاهی برای منبع ارجاع و بعضی وقتا برای هر دو. منبع ارجاع ممکنه حالا بستگی به منابع ارجاعی که خدمتتون گفتم، یه فرد حالا مثلا روان پزشک باشه، پزشک باشه، از یه محیط سازمانی قانونی هر جای دیگه‌ای ممکنه باشه. نکته اصلی همون داستانیه که همیشه براتون گفتم. خیلی وقتا اون افراد به درستی اون آدم رو ارجاع ندادن پیش شما، یعنی بسم الله تعالی فکر نکنید، فکر نکنید، فکر نکنید. آدم ها میدونن چرا دارن ارزیابی میشن اگه خودشون اومدن، یا افرادی که یه نفر پیش شما فرستادن میدونن دقیقا چی باید ارزیابی بشه یا چی میخوان. خیلی وقتا مبهمه براشون، همینجوری به نظرشون مثلا در موندن تو کار با یه فردی، نمیدونن، یا مثلا ترسیدن نمیدونن چه تصمیمی باید در موردش بگیرن، میگن برو یه آزمون بده بیا ببینیم. خیلی کلی و مبهم، و این برای شما شرایطی رو فراهم نمیکنه که شما بتونید بهترین نتایج و بهترین تفسیرا رو ارائه بکنید. پس اولین کار همینه که شما سوالات ارجاعی و شفاف و واضح کرده باشید. حالا لازم باشه تعامل میکنید، گفتگو، ارتباط دو طرفه، نامه مینویسید یا تماس میگیرید و اون سوال رو که دقیقاً الان میخواید چی ارزیابی بشه، یا الان تو دقیقاً دنبال ارزیابی چه چیزایی در مورد خودت هستی و چرا این کارو میخوای بکنی، انگیزت چیه. و اگر هنوز توجیهی برای اجرای آزمون و ارزیابی بیشتر بود، خب اونو انجام میدید و بنابراین تو نتایجتون یکی از اون چیزایی که قطعاً گزارش میکنین همون در نهایت سوالیه که صبحش میگیم سوال ارجاعی، ریفرال کوئسشن. سوال ارجاعی باید به طور شفاف و با زبان روزمره پاسخ بدید که خب حالا چه مسائلی شما دیدید در اون زمینه‌ای که سوال شده، اگه تشخیصی خواستن چه تشخیصی دادن، اگر در مورد پیشاگهی، در مورد آینده‌اش، این که چه اتفاقاتی میفته، خطر داره نداره، در مورد اینا با توجه به اون بافتی که ارجاع داده شده، یعنی اون آدم کیه، میتونید گزارش بدید. که حالا یه فصلی از کتابتون هست که دیگه طبیعتاً جز فصلایی نیست که ما برسیم دنبال بکنیم، اصلا آخرین فصلای کتابتونه در مورد گزارش روانشناختی، بعداً ایشالله بخونید. حالا یه فرم پی دی اف چند صفحه‌ای حالت خلاصه هم من دارم، اونم بهتون میدم چجوری یه گزارش روانشناختی رو چیکار کنیم، تدوین کنیم، بنویسیم و تحویل بدیم. که خب اگه بافتش قانونی از اصطلاحاتی استفاده می‌کنید، اون آدمی که میخواید اینجا به اصطلاح براش بنویسید روان پزشک، پزشک یا هر کس دیگه ای شهر یا مدرسه است مثلا، سازمانی جایه، با توجه به نوع واژگان خاصی که برای اونا قابل درک و فهم باشه این کار را انجام میدید. ضمن اینکه خب باید ویژگی های سطح تحصیلاتشو، نمیدونم، حالتهای هیجانیشو و اینکه چه اثری روی فرد، مثلا شما اینو که براش بیان میکنید برای خود مراجعه که نتیجه تست اینجوری اینجوری در میاد، چه اثری روش میذاره و آیا مفیده به حالش یا نه، و پاسخهای هیجانیشو در نظر بگیریم و کاور بکنیم، کمکش کنیم با اون حسایی که از اول بیان کنه و باهاش کنار بیاد دیگه. و در صورتی که لازمه چکار کنیم، مداخلاتی رو دم دست داشته باشیم، بهش پیشنهاد بدیم دیگه، اگه روان درمانی میخواد، اگه دارو درمانی میخواد، مشاوره‌های دیگه میخواد، اینا باشن. نه اینکه ما صرفا یه تست و یه سری ارزیابی بکنیم بگیم تو اینیم پاشو برو. خب میگه من چیکار کنم؟ خب باید بتونی یا خودت یا دیگری رو برای این کار اجرا بدی و آمادگی کمک بهش بعد از تشخیص گذاری ها و این داستان ها رو هم داشته باشی. اوکی؟ و آخرین نکته تو بحث ملاحظات اخلاقی maintenance of test security and release of test data است. در واقع حفظ امنیت آزمون و امنیتی که توی انتشار دیتا یا نتایج آزمون شما باید حفظ بکنید. اون بحث های محرمانه بودن و کپی رایت و اینا همینجا مطرح میشه دیگه. در حال گفتن حفظ امنیت آزمون هم وظیفه اخلاقی شماست که میبینید جزء اینا هم هست، هم حتی الزام قانونی داره. مثلا تو کشورایی که خب بحث کپی رایت خیلی جدیه، اولا آزمون رو نباید هیچ فردی دیگه غیر از اون شخص تعلیم دیده ای که صلاحیتشو داره اصلا دسترسی بهش داشته باشه. و این داستان این که آزمون ها تو ایران تو اینترنت پراکندن و اینا، این چیز واقعا اصلا مسخره ایه و اصلا شرایط حرفه‌ای رو فراهم نمیکنه برای استفاده از آزمون ها. و نتایج آزمون هم خب یا خود فرد و یا افرادی که اون تعیین میکنه، یا به هر حال از قبل توافق شده که باید به کی ارجاع داده بشه این اطلاعات، فقط در مورد اونا میتونه، اونا هستن که میتونه نتایج آزمون رو ببینن یا ارسال کنن یا حالا بشنون و اینا، و افراد دیگه باید در واقع با خود فرد هماهنگ بشه، حالا از طریق قانونی باشه یا جای دیگه. و گاهی ممکنه این تضاد منافع و اینا پیش بیاد یا تعارض بین حالا الزامات قانونی اخلاقی، یعنی از طریق قانون تو باید یه چیزی رو گزارش کنی و از طریق اخلاقی خود فرد ممکنه این اجازه رو به شما نده، که خب اینا باید محل مذاکره قرار بگیره و در موردش بحث بشه تا به یه نتایج عملی قابل قبولی تو این مورد شما برسه. و گاهی وقتا شما توی نحوه گزارش نویسی ممکنه لازمه بگید که فلان سوالات رو مثلا چجوری جواب داده و اینا، که توصیف دقیق تری از حالا نحوه پاسخگویی تست داشته باشه. تو مواردی که شما تو تفسیر تفصیلی دارید، یعنی ممکنه شما مثلا یه صفحه تفسیر خلاصه داشته باشید، بعد مثلا 10 صفحه 5 صفحه تفسیر تفصیلی مفصل با توضیحات زیادتر داشته باشید، که خب تو اون تفسیر تفصیلی ممکنه شما اشاره به بعضی مواد آزمون ها و نحوه پاسخگوییش هم داشته باشید، که گاهی میگن این حتی خلاف اون داستان اخلاقی حق کپی رایت و این چیزاست، که هر واقع شما دارید سوال آزمون رو یه جورایی منتشر میکنید و این خلاف. بعد اگه گزارش های خارجی رو دیده باشید با شماره سوال این کار رو میکنم، مثلا میگن به شما به سوال شماره 25 MMP ها اینجوری پاسخ داد به شماره، و از اون طرف به سوال مثلا قسمت الف مثلا وکسل سوال سومش اینجوری پاسخ داد و ما از اینا مثلا همچین نتیجه رو میخوایم بگیریم. یعنی بهش با شماره سوال حرف میزنن، نه اینکه به سوال فلان که این رو پرسیده اینجوری پاسخ داده. خود این یعنی شما دارید الان اون سوال رو به عنوان یکی از مواد آزمون دارید لو میدید، یا در واقع اجازه این کارو نده. به هر حال در مواردی هم که شما جایی مثلا برای چیزای علمی یا هر جا نیاز به گزارش وجود داره، میدونید که باید چه کتبی مثلا میخواید توی مقاله جایی گزارش بکنید، چه شفایی پرزنتی جایی داره کیس پرزنتیشن اینا. حالا اصول اخلاق حرفه‌ایش اینه که اجازه کتبی از سازندگان اون آزمون یا حالا شرکتی که الان دیگه صاحب اون آزمون هست اجازه کتبی داشته باشه. اینا به لحاظ اخلاقی باید بدونید، حالا چقدر تو ایران عملیه دیگه خدا میدونه. اما بیایم سراغ پس ملاحظات اخلاقی با هم تموم کردیم، بیایم قسمت بعدی assessing diverse groups، سنجش گروه‌های مختلف، گروهایی که به هر حال با توجه به این مهاجرت هایی که بین کشورهای مختلف داره رخ میده و این فرایند جهانی شدن و اینکه به هر حال تو هر کشوری انواع فرهنگ ها و خرد فرهنگ ها دیگه الان وجود داره، به خصوص کشورهای حالا بزرگتر و صنعتی تر، و کتاب هم که به هر حال تو آمریکا نوشته شده، یه ذری نکاتی هست که توی ارزیابی گروه‌های مختلف و متنوع به خصوص گروه‌های اقلیت شما باید در نظر بگیرید، که اینا شامل مهارت‌های زبانی و صلاحیت فرهنگی، همونطور که توی اسلاید بعدی می‌بینید صفحه 5 از این فایل PDF، هویت فرهنگی نژادی، هم ارزی در واقع آزمون‌ها، مسائلی رو در زمینه تشخیص و مسائلی هم در زمینه تفسیر شما راهنمای تفسیری هم ببینیم. حالا اینا رو دونه دونه این شش تا یکی یکی یه توضیحات کوچولو در موردش بدیم. اولین موردش مهارت‌های زبانی، صفحه بعدش می‌بینید که حالا اینا رو دیگه های تماشای بعضی از نکاتی که لازم داره توجه بکنید و تیترش رو به فارسی یکی یکی نوشتم میتونید نگاه کنید و ببینید منظورمون چیه. طبیعتا ما انتظار داریم تست رو به زبان مادری درمانجو بگیریم، اگر خب هم زبانیم که مشکلی نیست، اگر هم زبان نیستیم مثلا حالا بیشتر مال کشورهایی که افرادی از جای مختلف میان، مثلا در آزمونگر انگلیسی زبانه و فرد چینی، کره‌ای، نمیدونم ژاپنی یا آسیایی کجاییه، اگه حالا باید دقت کنید اگر اون آدم به زبان انگلیسی مسلطه و درکی که شما از زبان دارید با درک ایشون حالا نزدیکه به همه لااقل، این مشکلی نیست. فقط همین داستان این که آیا اون چیزی که شما دارید بیان میکنید همون چیز عمومی متوجه میشه یا نه، اینو باید در نظر بگیرید دیگه توی سنجش این افراد. و اگر که نه، آشنا نیست، زباناتون مچ نیست با هم دیگه، خب یا باید از مترجم استفاده کنید که شما بخونید مترجم براش ترجمه کنه، که خب گاهی لازمه، ولی اگه بشه ترجیحاً اصلا از فرد همزبان با خودش این کار رو انجام، یعنی شما ارجاعش بدی به یه فرد همکاری که اون همزبان اون آدمه و میتونه با زبان مادری اون سوال ازش بپرسه، این بهترین کاره. اگه نشد یا حداقل استفاده از مترجم با شرایط ویژه‌ای که داره و احتیاطی که لازم دارید بکنه. دوم، غیر از بحث زبانی، صلاحیت فرهنگیه. حالا ممکنه اونم خیلی به انگلیسی هم مسلط باشه، اما داستان اینه که فرهنگ و منش و مدل آداب و رسوم و ایناش چجوریه و حتی نگرش هاشی، نگرش هایی که شما نسبت به همدیگه دارید، میزان راحتی که با همدیگه دارید، از نظر میزان راحتی که خب باید بتونید با هم نزدیک و راحت باشید، اما بعضی فرهنگا کمتر میتونن با افراد به خصوص حالا غریبه، چون شما وقتی یه فردی به شما مراجعه میکنه شما یه آدم غریبه ای براش دیگه فعلا خیلی راحت نیستن و احساس نزدیکی کمتری میکنن نسبت به بعضی فرهنگای دیگه، یا از نظر رسمی بودن. میدونیم مثلا حالا کشورهای بعضی کشورهای اروپا، آمریکا، اینا خصوص تو آمریکا ممکنه زودتر راحت‌ترن، زودتر ارتباط میگیرن تا کشورهای شرقی و آسیای تبار و اینا که یه مقدار جنبه رسمی و تعارفات و اینا توشون بیشتره، و خب شما باید این فضا و این فرصت رو در اختیارشون قرار بدید، چون طولم میکشه. آخرین مورد رو ببینید، زبان لازم برای خودافشا سازی، یعنی ممکنه افرادی که کمتر راحت باشن یا رسمی ترن اینا میتونن چی باشن، طول بکشه تا آروم آروم کنار بیان با موقعیت و شروع کنن خود افشایی بیشتری انجام بدن و از خودشون بیشتر حرف بزنن. و اگه شما قبل از اینکه اینا به قول خودمون یخشون وا بره و بتونن راحت بشن، بخواید ارزیابی بدون کامل بکنی، شاید ارزیابی دقیقی نداشته باشی. و اون جنبه های غیر کلامی هم دقت بکنید، به هر حال از نظر میزان تماس چشمی های کنتکتی که برقرار میکنم، اون پرسونال اسپیس، فاصله شخصی یا نزدیکی که از نظر فیزیکی به شما میتونن داشته باشن، از نظر شدت و تون صدا و مقدار هیجاناتی که ابراز میشه، اکسپرست اموشن، اکسپرست اموشن، هیجانات ابراز شده رو بعدا حالا تو بالینی و اینا باشه زیاد کار دارید بدونید، اینا متفاوته تو فرهنگ های مختلف و گاهی تفسیرهای منفی نکنید دیگه ها. مثلا فرد آی کانتکتش کمه، نمیدونم تفره میره، راحت نیست صحبت بکنه، اینا رو جزی از علایم افسردگی لزوما تلقی نکنید اگه این تفاوت فرهنگی وجود داره. یا برعکس، اگه واقعا افسرده است ممکنه به دلیل اینکه نمیتونه با جنبه های کلامی و غیر کلامی به راحتی اینا رو بیان بکنه، شما ممکنه نتونید به درستی این تشخیص رو بگذارید. نگرش های آزمونگر هم بچه ها منظور اینه که خود آزمونگر چه نگرشی نسبت به آزمودنی داره فرهنگ متفاوت داره، مثلا اون سیاه‌پوست عربه، نمیدونم آفریقاییه، نمیدونم کجاییه، و شما ممکنه یه نگرش هایی داشته باشی که بعد این دو قسمت میتونه آگاه باشی، آگاهانه باشه این نگرش هایتون، حالا چه نگرش های منفی چه مثبت، میتونه ناخودآگاه باشه، این شما محسوس نیست، برای خودت ملموس نیست، فکر میکنی خیلی آدم باز و روشن فکری هستی و نمیدونم تبعیض و اینا قائل نمیشی و نژادها و فرهنگهای مختلف و برات اوکیه میپذیری و اینا، به همه احترام میذاری، اما اون زیر زیرا ته دلت یه حسای نگرشای منفی داری که این به طور ناخودآگاه به خصوص از نظر غیر کلامی روی ارتباطت با اون فرد اثر میذاره و میدونی متقابل باعث میشه که اون آدم نتونه خود خودش باشه و به راحتی با شما یه سری چیزا رو در میون بذاره، و چون راحت نیست شما ممکنه به حساب مثلا سوء ظن و بدبینی و حالا افسردگی چیزای دیگه‌اش بگذاره. اینه که حالا سعی کنیم تا حدی که میتونیم نسبت به نگرش‌های خودمون آگاه‌تر باشیم و بفهمیم که با خودمون چند چندیم و اینا رو یه جاهایی باید توی حالا یا درمان شخصی یا توی سوپرویژنایی که میگیریم بالا بیاد و معلوم بشه و شما بخوای روش واقعا کار کنی، خودتو اصلاح کن. سومین نکته تو بحث اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف به کار بردن آزمون‌ها، سومین نکته‌اش این توجه به هویت فرهنگی نژادی اوناست که به هر حال این هویت افراد، افکارشون، احساساتشون، رفتارشون، همه چیزو در واقع در بر میگیره و تبیین میکنه دیگه ها. همون نکته اینه که بعضی افراد با فرهنگ اولیه خودشون خیلی هماهنگ‌سازی کرده، مثلا 20 سال تو آمریکا داره زندگی میکنه یا یه جای دیگه، ولی همچنان علایق و سلایق و نگرش‌ها و چارچوب فکری اعتقادی مربوط به فرهنگ اولیه‌ش رو حفظ کرده. خب اینجاست که شما یه مقدار سخت کار کردن با اون آدم، چون آزمونایی که شما استفاده میکنید، درسته این آدم سالهاست اونجا زندگی میکنه و مثلا به زبان انگلیسی هم مسلطه، تو هم الان با اون آدم مثلا نگرشت خوبه، اون آدم هم حالا دیگه چون با اون فرهنگ آشناست کما بیش، اما یعنی راحته، اما در این حال این آیا مثلا آزمون رو تو باید همین آزمون رو بگیری یا واقعا بری مثلا یه آزمون فرهنگی خودشون، مثلا آیا انطباق پیدا کرده، ترجمه شده؟ گاهی وقتا ممکنه صلاح بدونید مثلا از آزمونی که برای فرهنگ اون آدم ها ساخته شده یا ترجمه شده و هنجاریابی شده استفاده کنید، یا اگه از آزمون خودتون استفاده میکنید داده های هنجاری رو از داده های اون کشور استفاده کنید، یعنی با جمعیت، با میانگین جمعیت خودش مقایسه کنید، نه با فرهنگ غالبی که شما الان تو اون کشور دارید کار میکنید. به هر حال اینا رو باید تو تفسیر نمرات در نظر بگیرید و گاهی وقتا برعکس نمیبینی که این آدم با فرهنگ غالب خیلی هم بیشتر هماهنگ سازی کرده و مثلا چه میدونم یه ایرانی هست که اونجا که میره تو مثلا آمریکاست، اروپاست، هر جا هست، اصلا شیش ماه نشده اصلا دیگه بلد نیست فارسی حرف بزنه، آداب و رسوم و تمام روش‌های سبک زندگی ما رو دیگه خیلی یواش یواش بعد چند سال اصلا فراموش کرده و مال اوناست دیگه، این آدم عملا یه آمریکایی اروپاییه. ولی خب ایرانیایی هم هستن مثلا، می‌بینی که 20 ساله داره زندگی میکنه ولی هنوز بوی نون بربری مستش میکنه، یا نمیدونم دنبال مثلا قرمه سبزی میگرده، یا نمیدونم و تعاملات و تعارفاتش هنوز هر جایی که میخواد بره چین با یه نفر دیگه هست و اینا، خیلی تعارف میکنه، اول شما بفرمایید نه شما بشینید، نمیدونم یه سری اصولی که وجود داره شما مشخص میکنه که نه انگاری همچنان چیه با فرهنگ اولیه خودش هماهنگ‌سازیش رو حفظ کرده و داره و هضم انگار در اون فرهنگ نشده. یه حالت سومی هم البته هست که افرادی که پریشانن دیکالترالیزیشن پیدا میکنن، یعنی گیجن گمن، هنوز نه با فرهنگ جدید تطابق پیدا کردن، نتونستن از فرهنگ قبلی فاصله بگیرن، اینا که اون به خصوص افرادی که بدون سریع میرن به یه مهاجرت پیدا میکنن بدون خیلی آمادگی قبلی و بعدم این که فرصت هنوز پیدا نکردن، این ماهای اول بعضی از افراد دچار این حالت هن که خب اونجا واقعا یه مقدار ارزیابی مشکل، شما باید کمک کنین آدم ها بتونن آروم آروم خودشون رو پیدا بکنن، حالا چه توی موقعیت کوتاهی که شما آزمون میگیرید، حالا اگه بحث درمانی باشه توی جلسات حالا مشاوره و دوا درمانی بعدیتون. اما این سطح هویت رو که با کجا بیشتر هماهنگ سازی کرده و شما تصمیم بگیرید چه جوری باهاش رفتار کنید یا از کدوم هنجارهای آزمون استفاده کنید، داخلی خارجی چی و اینا، اینا هم با مصاحبه و صحبتی که دارید میکنی که به این میگن در واقع تعیین غیر رسمی سطح هویت. مصاحبه میکنی، حرف میزنی، یه چیزایی دستت میاد دیگه خیلی کلی، اما اگه بخوای رسمی تر انجام بدی آزمون‌هایی وجود داره، تستایی برای خود همین که مثلا تستایی در مورد ارزش‌های آسیایی تبارها تو آمریکا، تستایی در مورد فرهنگ پذیری آمریکایی یا آفریقایی تبار، نمیدونم اسپانیایی یا بومیان، نمیدونم اینا که هست که حالا توی ایران باید ببینیم احتمالاً برای حالا مسلمانان یا نمیدونم فرهنگ‌های یا آسیایی یا مدیترانه‌ای یا نمیدونم میدلیست خاورمیانه، اینا اگه وجود داره مثلا میشه چیکار کرد، استفاده کرد. برای ما معنیش اینه که شما یه فردی مثلا خرد فرهنگی نگاه کنیم، روستایی میاد شهر، از روستا اومده تو شهر داره زندگی میکنه، ارزیابیش که داری میکنی یه مقدار حواست باشه، ممکنه بعضی از رفتارهایی که برای تو قابل شاید توجیه نیست یا مثلا شبیه بعضی از مشکلات روانشناختیه، اینا صرفا یه آداب و رسوم مربوط به اون شهر، اون محله، اون روستا باشه و خب این آدم با هنوز اون فرهنگ خودش اومده داره تو این شهر زندگی میکنه، ولی این که چند سال داره زندگی میکنه، خیلی به اونا به چیزای دیگه ارتباطش ندی، بلکه بتونی اولین تفسیرها رو هم در نظر بگیری، بعد بری سراغ تفسیرهای جایگزین. نکته بعدی، چهارمین نکته در بحث اکویوالنس آزمون و هم ارزی آزمون ها و استفاده مناسب از ابزارهای حالا سنجش. به هر حال تمام این جنبه های فرهنگی که گفتیم، زبانی، نمیدونم بحث حالا ترجمه ای که آزمون ها انجام میشه روشون، نمیدونم سازه های فرهنگی که تو هر جامعه ای وجود داره، اینا باعث این میشه که ما مطمئن نباشیم آیا آزمونی که داریم الان توی فرهنگ خودمون مثلا میگیریم دقیقا همون آزمونیه که سازنده ی آزمون تو فرهنگ مثلا انگلیسی زبان خودش ساخته یا نه، آیا آزمون های ترجمه شده ما همون آزمونن، همونا رو میسنجن یا نه، و ممکنه ما دوچاره سوگیری تو آزمون بشیم، بیاس یا سوگیری. بیاس یعنی چه بچه ها؟ سوگیری یعنی توی اندازه گیری، حالا اندازه گیری که شما دارید انجام میدید، سنجشی که انجام میدید، خطا رخ بده. این خطاه توسط چی رخ میده؟ خطاه توسط حالا عوامل مختلفی که روی اندازه گیری اثر میذارن و باعث میشه شما دقت اندازه گیریدون کمتر بشه. این خطاها رو معمولا به حساب خطاهای سیستماتیک میذارن، میگن حضور خطای منظم در اندازه گیری حالا عوامل خاص یا آیتم ها. خطای منظم یا سیستماتیک منظور اینه که یه عاملی به طور مشخص و منظم همیشه داره روی نتایج شما، روی نحوه ارزیابی، روی اندازه گیری شما تأثیر میذاره. در مقابل این خطای منظم یا سیستماتیک، خطای تصادفی وجود داره. خطای تصادفی که خب بسته به حالا محدودیت ابزار آزمون و دیگه، حالا هر باری من تو خطاهای انسانی به هر حال ممکنه رخ بده، یه مقدار قابل قبوله که به اینا میگیم خطاهای تصادفی که هر بارم یه مقدار و یه جوریه، ولی دیگه از یه حد و حدودی انتظار داریم دیگه تجاوز پیدا نکنه. مثلا شما 5%، نمیدونم 1% توی این چیزای آماری قرار میدید که فرضیه های صفر و فرضیه خلاف و نمیدونم این داستانا که میخونید، اینا در واقع میخواد بگه که تا یه حدی خطای اندازه گیری تصادفی طبیعیه، ولی وقتی خطای اندازه گیری زیادتر میشه به نظر میاد سیستماتیک یا منظمه، که به این بحث سوگیری توی ارزیابی گفته میشه. که حالا ممکنه این مشکل مال خود آزمون ها باشه، الان بحثمون چون بحثای فرهنگیه، ممکنه به دلیل این باشه که آزمون برای حالا یه فرهنگ خاصی ساخته شده و توی فرهنگ دیگه، یا برای افرادی که تو اون کشور زندگی میکنن ولی دارای فرهنگ دیگه هستن، مناسب نباشه و نتایج مثلا کمتر در بیاد آزمون هوش یه بچه سیاپوس مثلا توی آمریکا، و این دلیلش لزوما به دلیل کم هوشتر بودن نیست، بلکه به دلیل خطای اندازه‌گیری و در واقع سوگیری توی نتایجه که به دلیل این تفاوت فرهنگی و اینکه اونا برای بچه یا ناقابل درک نیست یا باهاش آشنایی کافی و لازم رو نداره اتفاق میفته، نه لزوما باهاش نبودن. البته بحث‌های زیادی در این موردا شده دیگه. ممکنه گفتن آچه از عوامل محیطی و مشکلات حالا فقر و امکاناتی که این بچه‌ها یا افراد حالا به طور کلی دارن باشه، ممکنه متغیرهای ژنتیکی یا وراثتی نقش داشته باشه، یا هم بشه به این آثار کاذبی که آزمون‌های ذاتاً یه گرایش سوگیرانه توشون همیشه هست نسبت داد. در مورد اینا بحث‌های زیادی وجود داره و حالا یه پروتکلایی وجود داره که شما بتونید تصمیم بگیرید. نکته‌ای که هست، یعنی چطوری میتونیم اینا رو کاهش بدیم، این سوگیری ها رو، همینطور که میبینید توی صفحه 9 اون فایل PDF یه جدولی هست، ما سه نوع اکویوالنس یا هم ارزی رو میشناسیم، یکی لینگویستیک یا زبانی، یکی کانسپچوال یا مفهومی و یکی متریک، حالا حالت روانسنجی اینا داره. همونطور که تو تعریف جلوش میبینید اینا رو هر کدومش رو یکی یکی با هم یه توضیح بدیم. توی بحث هم‌ارزی زبانی صحبت از اینه که وردینگ اون تستی که ترجمه شده آیا درست هست یا نه، یعنی آیا اصطلاحات به درستی ترجمه شده از مثلا انگلیسی به فارسی یا از آلافر زبانی به یک زبان دیگه یا نه. حالا هم خود آیتمای آزمون هم دستورالعمل آزمون ها، چون دستورالعمل آزمون که چجوری آزمون رو اجرا بکنید، این هم بخواه ترجمه بشه دیگه. یه راه حل مناسب برای این که ما در این زمینه مطمئن بشیم توی بحث روانسنجی هم احتمالا خوندید، ترنسلیت هم بک ترنسلیشنه، ترجمه و ترجمه معکوس، که فکر کنم میدونید نمیدونم لازمه توضیح بدیم که شما یه بار آزمون رو مثلا از انگلیسی به فارسی ترجمه میکنید، بعد اون فارسی رو میدید یه نفر دیگه به انگلیسی دوباره برمیگردونه و این دوتا فرم انگلیسی اولیه و فرم انگلیسی حالا بک ترنسلیت شده شما رو با هم مقایسه میکنه، اگه اینا مشابه بودن اصطلاحات و واژه و اینا رایت ماش، میتونید بگید که ما هم ارزی زبانی الان داریم. همینطور فقط هم ممکنه کلامی نباشه، تصویری، تصویری تون فرهنگ راه میشه، شما باید نه عین اون رو بذارید، شاید اینجا اصلا اون تصویر قابل درک و فهم، یه چیزی معادل اون که اینجا برای مردم ما همون معنی رو میده استفاده میکنید و تو حالا فرم فارسیش مثلا قرار میده، که به این کار آداپتیشن یا انطباق آزمون هم گفته میشه، که گاهی هم فانکشنال اکویوالنس یا هم‌ارزی کارکردی هم بهش گفته میشه. این اصطلاح هم بدونید که معادل هم‌ارزی زبانیه. و اما میاد جلوتر یه مقدار از این حالت ترجمه حالا دقیق و تحت و لفظی اینا میاد بیرون، هم‌ارزی مفهومی رو باید در نظر داشته باشید، که باید اون سازها تو فرهنگ‌های مختلف چی باشن؟ دقیقاً هم معنا باشن. معنا، ببینید شما مثلا دیکشنری رو باز میکنید، مثلا کلمه لت شما فقط که اجازه دادن نیست که، میری ببینید 13 تا معنی داره، نمیدونم بوک فقط که کتاب نیست، نمیدونم ذخیره کردن چی چی، نه شما همینجور که میرید دیکشنری رو که باز میکنید میبینید برای هر اصطلاحی و معانی متعددی وجود داره. شما باید توی مثلا ترجمه تست حواستون باشه که خیلی کلیشه یا تحت لفظی عمل نکنید، تمام معانی رو در نظر بگیرید، ایدی ما اصطلاح اینا رو در نظر بگیرید، ببینید که کدوم معنی دقیق تره، و حتی اگه خیلی به معنی درستی توی حالا اون دیکشنری پیدا نمی‌کنید، ببینید آیا میتونید یه معادله خوب و دقیق و البته قابل فهم بسازید، از این چیزای مندرآوردی خیلی سخت نه، یه چیزی که واقعا بیانش راحت باشه هم بشه ازش متوجه شد، و بار معنایی که اصطلاحات تو فرهنگ‌های مختلف داره رو در نظر بگیرید. مثلا کتاب مثالی داده مثل تسلط، مستری. خب تو یه سری فرهنگ‌ها ممکنه بار وقتی بحث تسلط میشه بیشتر معنای کنترل بده، ولی گفته تو فرهنگ‌های جمع‌گرایانه و شرقی‌تر اینا ممکنه بحث حالت تعهد رو توی جنبه‌های خانوادگی و اینا هم پوشش بده. یا کلماتی که به نظر من میاد ممکنه اصلا بارای معانی کاملا مختلفی داشته باشه، مثل غیرت یا حالا حسادت توی فرهنگ اروپای جلسی و اینا، با کلمات ما مثلا شما بگی حسادت رو معادل بکنی تو فارسی شاید خیلی معنی نداره، برعکس ممکنه معادل غیرت یا چیزای دیگه براش بذاری، یا صمیمیت، یا خود ادب، ادب، احترام، شأن، اینا چیزاییه که ممکنه بار معنایی متفاوتی توی اون فرهنگ با این فرهنگ داشته باشه و مواظب باشید تو معادل گذاری ها و استفاده از آزمون ها. بخوایم یه مقدار هم از مفهومی دقیق‌تر و بهتر پیش بره، دیگه اصلا لازمه به کارهای آماری هم متوسل بشیم، چون وقتی شما استفاده میکنید از این آزمون باید ببینیم آیا این آزمون برای افرادی که داریم اجرا میکنیم همون معنا رو داره که توی مثلا جامعه اصلی بوده یا نه. یکی از راهاش که بفهمیم اینه که با آزمون های دیگه آیا این همبستگی داره. اگه داره این کاری آزمون، این کار اون کاری که باید بکنه رو داره میکنه، روایی داره، انگار داره درست میفهمه، که این میشه در واقع همون روایی های همگرا و افتراقی و اینا رو بررسی بکنید و آیا مثلا سازه های مشابهی رو در واقع تو تحلیل عاملی ازش در میاد که این جنبه ها داره ما رو میبره به سمت استفاده از فتح سوم که میشه همعرضی متریک. متریک سایکومتریک وقتی میگید این روان سنجی دیگه، این هم یعنی در واقع همعرضی حالا سنجشی یا حالا روان سنجانه که آیا ویژگی روان سنجیشون از روای محتوا ملاک سازه اینا با دیگه حالا عدد و رقم و با این چیزا میتونید ارزیابی بکنید. یکی هست یعنی شما یه آزمون وقتی آداپته کردی، ترجمه کردی، هم از این مفهومی یا شروع کردی به کار بردن، نتایج تحقیقات تو که مثلا با آزمون های دیگه روایی همزمان گرفتی یا روایی پیشبین گرفتی یا تحلیل عاملی کردی، نتایج این تحقیقات و با نتایج تحقیقات همین روانسنجی مشابه توی اون فرنگ اصلی مقایسه میکنی ببینی آیا کم و بیش تحقیقاتتون نتایجش مثل هم هست یا نه. اگه هست میتونید بگید هم ارزی متریک هم داره. به هر حال اینجوریه که شما یه مقدار اون اثرات سوگیرانه رو سوگیرانه آزموناتو سنجش طبقات مختلف جامعه یا تو سنجش گروه های اقلیت رو چیکار میکنید این اثر سوگیری رو کاهش میکنید. به هر حال بحث‌های زیادی از کتابم که بخونیم که بالاخره آیا آزمون‌های هوش شخصیت اینا ارزیابی درستی می‌کنن یا سوگیری دارند و گروه‌های اقلیت رو براشون نتایج بدتری مثلا تصور میشه و اینا، دلایل مختلفی بررسی کردن. ته تحقیقات به نظر میاد اینه که بی تأثیر نیست، اما نه در اون حدی باز که باور عمومی وجود داره که این آزمون ها اصلا برای گروه های اقلیت و اینا به درد نمیخوره، چون یه سری تحقیقات اومدن آزمون هایی که ماهیت سوگیرانه و فرهنگی و اینا داشتن حذف کردن، دیدن بازم نمراتشو خیلی تغییری نکرد. بنابراین بحث رو بردن روی این که بابا باید محیط رو اصلاح کردن. این آدم ها، این بچه ها نه که ذاتن مثلا کم هوش دارن یا مثلا به افراد اون جامعه نه که مثلا مشکلات شخصیتیشون لزوما بیشتره، ولی شرایط، امکانات، طبقات اجتماعی، اقتصادی، عوامل محیطی در موردشون ممکنه جوری بشه که واقعا اینجوری عمل بکنن تو تست ها هم. بنابراین حالا یه بخشی از بحث اینه که آزمون ها کمتر سوگیرانه باشه، ولی یه بخش دیگه ای از کمکی که میشه کرد کمک به بهبود شرایط محیطی، افزایش حالا اعتماد به نفس، نمیدونم بهبود شرایط اقتصادی و ایناست. اگه مثلا وقت تفاوت‌های ژنتیکی خیلی دخیل نباشه، یه مقدار ممکنه باعث بشه مجموع این اقدامات نتایج نمرات اونا تو آزمون‌های مختلف بهتر بشه و به گروه اصلی چی بشه نزدیک بشه. نکته دیگه توی این بحث هم ارزی و در واقع استفاده مناسب از آزمون‌ها، بحث تفاوت آدم ها تو گزارش علایم و ویژگی شخصیتشونه. مثلا تو بعضی کشورها علایم افسردگی یا مشکلات خلقی و هیجانی اینا رو بیشتر به شکل علایم جسمی و فیزیولوژیک و اینا نشون میدن که ما اصطلاحی که به کار میبریم سوماتایز میکنن، جسمی میکنن. خب تو ایران گفته میشه اینجوریه دیگه، یعنی میبینید خیلی پزشکا و اینا اصطلاح خانم این عصبیه، آقا این عصبیه، چیزتون نیست برید این عصبیه، حالا یا قرص آرام بخش میدن یا چیزی نمیدن اینا، که بعضی وقتا این مردمو ناراحت میکنه دیگه. یعنی چی معلوم واقعا درد دارم، یعنی چی دردم؟ خب این در واقع منظورش اینه که این با جنبه روانشناختی داره، شما مثلا افسردگی داری اینجوری نشون میدی، گاهی وقتا چیز مناسبی نمیدن، گاهی وقتا خودشون همینجوری فکر میکنن یه داروی مثلا از افسردگی بدیم این یه ما بخوره خوب میشه، در حالی که خب کار حرفه‌ای اینه که باید ارجاع بدن به روانشناس، روانپزشک، یه ارزیابی دقیق بشه، تشخیص و بعدم یه درمان درست حسابی. این داره میگه که این جنبه ها، یعنی نحوه بروز و ظهور علایم تو فرهنگ های مختلف رو هم چیکار کنید در نظر بگیرید، که حالا یه نکته هم توی بحث مسائل تشخیصی هست خارج از بحث اخلاقی اون توی میرسیم بهش میگیم بهتون. به هر حال راه حل های توی زمینه این که ارزیابی هم ارزی بیشتر بشه، گفتن که ملاک های انتخاب و ارزیابیتون رو بهتر بکنید و با یه رویکرد منعطف تری، منعطف که میگیم یعنی شرایط فرهنگی و اجتماعی و همه این چیزها رو با همدیگه در نظر بگیرید و سایر دیتاهایی که دارید، فقط به نتایج آزمون ها نگاه نکنید و به پیشبینی خیلی از کارهایی که پیشبینی هم مثلا عمل کرده فرد رو در عمل نگاه بکنید. یعنی شاید بعضی وقتا این آدم رو توی سری موقعیت های عملی قرار بدیم، نتایج رو بررسی بکنیم، این نتایج خیلی دقیق تر از حالا نتایج یه سری آزمون هایه ولی و استاندارد باشه که ممکنه این جنبه های فرهنگی و همه از روی اینا رو به درستی نتونه پوشش بده. بنابراین از مجموعه همه اینا که اصطلاح به اسم داینامیک تستینگ یا داینامیک اسسمنت پویا ارزیابی بتونید انجام بدید، همه شواهد و مشاهدات کناره هم قرار بدید، میتونید یه مقدار جبران کنید بعضی از این محدودیت هایی که با هم دیگه در موردش حرف زدیم. پنجمین نکته در مورد مسائل تشخیصی توی یعنی نکات اخلاقی تو حوزه تشخیص گذاریه، که خب میدونیم تشخیص های DSM برچسبایی که هست یکم در موردش حرف زدیم، اما نکته اینه که بتونید دقیق به مشکلات و مسائل درمانجو به خصوص اگه از محیط فرهنگی متفاوتی هست گوش بدید، یعنی با دیدگاه خودتون به مسائل اون گوش ندید. کار سبب این کلن روانشناس مهمترین مهارتی که باید پیدا کنه اکتیو لیسنینگ، گوش کردن فعاله، که انشاءالله بعدن به تدریج اینو توسعه میدید و یاد میگید. خب حالا وقتی شما دارید با یه فردی از یک فرهنگ دیگه کار میکنید، مهارت خیلی بیشتر باید کار ببرید و بلد باشید، چون تو عادت داری با دیدگاه خودت به اون آدم گوش بدی. حالا باید از دیدگاه خودت بیای بیرون، از دریچه فکری فرهنگی و بافت اون فرد به مسائل نگاه کنی تا بتونی درکش کنی و تشخیصای درستی بذاری. گاهی هم لازمه از چیزی که توی آسیب یک خوندی culture dependent syndrome سندرمای وابسته به فرهنگ استفاده بکنید، به جای حالا تشخیصای دقیق مثلا DSM یا اینا ممکنه خیلی کامل و دقیق نباشه، بلکه علایمش رو بشه با بعضی از علایمی که تیپیک تو اون فرهنگ هست و توی DSM با اون اصطلاح‌ها شناخته میشه، حالا مثل سندروم زار و نمیدونم چیزای دیگه‌ای که خوندید، یکی دو تاش در مورد ایران و اینا هم هست، خیلی‌هاش هم در مورد کشورهای دیگه هست. تو آسیب یک تو همین خالجین هم هست که جدولش خوندید و یه آشنایی دارید، و همونطور که گفتم نحوه بروز علایم رو توی فرهنگ‌های مختلف چیکار کنید بتونید به درستی تشخیص بدید، چیزی از دستتون در نره و از اون به اشتباه تشخیص ندید. همینطور میزان شیوع اختلالات رو توی فرهنگ‌های مختلف آمار متفاوتی ازش هست، آمارایی که مثلا الان DSM ارائه میکنیم و گزارش میکنیم اینا خیلی مثلا شاید برای جامعه ما چرا آمارا به درد میخوره، مثلا شما وقتی یه چیزی خیلی آمارش توی جامعه کم باشه، وقتی افرادی دارن مراجعه میکنن احتمالا کمتر ذهنتون به سمت اون میره، تا وقتی که آمارش خیلی زیاده 20% 30% یه جامعه مشکل دارن، وقتی یه فردی مراجعه میکنه آمادگی بیشتری برای تشخیص اون مشکل دارید، تا وقتی مثلا 1 در 1 میلیونه خب یه مقدار این آمارا هم به لحاظ تشخیصی کاربرد داره، هم به لحاظ جنبه‌های اپیدمیولوژی دیگه تو تحقیقات و اینا. اما تو بحث آخرین نکتهمون راهنمای عملی تفسیر، در واقع توی بحث آزمون رو گرفتید ارزیابیتون کامل شده، حالا میخواید نتایج تفسیر از نتایج ارائه بکنید و بعد گزارش بکنید، باز یه سری ملاحظات اخلاقی همونطور که از اول تا حالا گفتیم در نظر گرفتید، که چگونه بنویسید، چی بنویسید و اصلا چی خودتون پیش خودتون تفسیر کنید نتایج دیگه ها. و این باید واقعا دقت بشه که شما به لحاظ اخلاقی مسئولید بهتری مسئول هستید که بهترین تفسیر رو ارائه بکنید و برات بالومانی باید انعطاف داشته باشید به خصوص در مورد این افرادی که از فرهنگ‌های مختلفن و محدودیت‌های آزمون رو بشناسید. گاهی وقتا ممکنه شما تو گزارش به اینا اشاره کنید و خوبم است که این کارو بکنید. مثلا بنویسید که باید نتایج یا بهتر نتایج با احتیاط به کار برده شه. نتایج رو مثلا 100% تلقی نکنید. نتایجی که داریم ما گزارش می‌کنیم رو خیلی با احتیاط باش برخورد کنید و استفاده کنید. چرا که آزمون مورد استفاده با فرهنگ درمانجو همخوانی کافی نداشت. یعنی آزمونی که من استفاده کردم دقیقا با فرهنگی که اون داره میخونه مچ کامل نیست. اینه که حالا چیزایی که ما نوشتیم یه دستورالعملای کلیه و یه مقدار با احتیاط مثلا برای اون فردی که مینویسید استفاده بکن. اینم در واقع یه مقدار جنبه اخلاقی گزارش نویسی و تفسیر شما رو چیکار میکنه بهبود میبخشه. آخرین بحثی که ما توی اینا داریم بعد از دیگه الان بحث ملاحظات اخلاقی تموم شد، چهارمین بحثمون انتخاب آزمونه. حالا چجوری آزمون انتخاب کنیم؟ خیلی نکته خاصی نداریم چون خیلی حرف رو تا حالا زدیم. اینکه مهمترین نکته همون بود که گفتم آزمونی رو انتخاب کنید که بتونید جواب اون پرسش ارجایی رو بدید و همونطور که گفتم حتما پرسش ارجایی رو اول شفاف کنید. Clarifying the referral question. اون سوال ارجایی رو واقعا باید مشخص کنید، واضح کنید دقیقا چیه، شما چی رو باید توضیح بدید که بعدن اولا آزمون رو جوری انتخاب کنید که بتونید به این سوال به درستی جواب بدید. اما فقط که این نیست، باید چیزای دیگه اینم در نظر بگیرید. خودت اصلا در مورد اون آزمون دوره دیدی ندیدی، تجربه چی میگه، سلایق شخصی مثلا بالاخره اثر داره تو انتخاب آزمون، آشنایی شما با اون آزمون و پیشینه پژوهشی آزمونی که پیشینه پژوهشی قوی تری داره، خب ترجیح ما بیشتر ممکنه ازش استفاده بکنیم. همینطور گاهی وقتا باید وقت و هزینه‌ای که از طرف اصلا فرصتشو داره یا شما فرصت اجرا و ارزیابی نمیدونم نمره گذاری تفسیر اینا رو داری که باید سریعتر انجام بشه و همینطور از نظر هزینه ممکنه چون بعضی آزمون ها هزینش بالاست و شما انتخاب میکنی بدون این که در نظر بگیری فرد آخه پولشو داره بده یا نه. و خب البته ابزارهای کامپیوتری، این ورژنهای کامپیوتری هم سرعت رو افزایش دادن، هم میتونن هزینه کمتری واقعا دریافت بشه چون وقت کمتری میگیرن طبیعتا. اینا یه مقدار کار راحت‌تر کرده ولی به هر حال باید در نظر بگیری. ویژگی‌های روانسنجی آزمون طبیعتاً آزمونایی که ویژه روانسنجی بهتری دارن از نظر پایه‌ای روایی رو شما ترجیح خواهید داد و آیا بررسی کنید نیاز دارید چند تا آزمون بگیرید یا یه بتری درست کنید، یعنی یه مجموعه آزمون بگیرید و نتایج رو هم دیگه بریزید یک پارچه ارائه کنید. در این مورد هم باید تو انتخاب آزمون‌ها تصمیم بگیرید و در نهایت مهمه که شما با پرکاربردترین آزمون‌های که توی حوزه‌های مختلف سنجش وجود دارن آشنا بشید. یعنی یا آزمونایی رو تو حوزه نوروسایکولوژی، آزمونا رو حوزه والدی، حوزه نمیدونم صنعتی سازمانی، حوزه کودک شناختی، اینا رو باید در واقع بشناسید تو دنیا و تو ایران کدومش پرکاربردتره. که کتابتون یه لیستی از اینا ارائه کرده و منم اگه بخوام عکسشو گرفتم اینجا ببینید تو هر کدوم از اون حوزه‌ها یه چیزایی رو معرفی کرده. مثلا تو کاگنیتیو فانکشنینگ عملکرد شناختی، عملکرد شناختی حالا عمومی، هوشی، حافظه، نمیتونم دیداری، ساختاری، فرایندهای تفکر هم. اینا جداگونه براش برای عملکرد شناختی داره. مثلا برای عملکرد عمومی شناختی میتونید منتال استاتوس اگزامینیشن یا همون MSE که ما تو مصاحبه روانپزشکی میگیریم یا حالا فرم کوتاهش MMSE مینی منتال استیتوس اگزامینیشن، معاینه وضعیت روانی کوتاه شده رو مثلا بگید. تو عملکرد هوشی خب تستای وکستر نمیدونم ویس و ویسکو نمیدونم اینا هست و همینطور تستای ای بی سی کافمن و چیزای دیگه هودکاک جانسون اینا. تو عملکرد حافظه همونطور حافظه وکسلر، ری کالیفرنیا، بنتون اینا رو فکر کنم بعضیاشو کارلا باید قاعدتاً وکسلر رو و حالا مثلا ری یا بنتون اینا رو توی درس آزمون‌های شناختیتون باش کار کرده باشید آشنا باشید. تست بندرکلش گشتالت آزمون‌های ترسیمی مثل مثلا آزمونای مثل آدمک و اینا رو میتونید برای توانایی دیداری ساختاری استفاده بکنید. همینجور که دارید میزی صفحات بعد اکسا رو نگاه میکنید، حالا عناوین انگلیسی هم داره، خب حالا عناوین فارسیش هم کتابتون هستی یا خودتون، یا رو میتونید با بعضیش که آشنایی تست دیگه، عنوان تست هست، بقیهش هم بررسی بکنید و یاد بگیرید اصلا با اسمای انگلیسی یا آزمون هم طبیعتا آشنا بشید، تخصصی تره. تو محتوای فرایندهای فکر مثلا تستای فرافکن تی ای تی و سی ای تی و اینا رو گفته. تو موفقیت تحصیلی یه سری آزمونایی مثل وودکاک جانسون و ویراست و آزمونای دیگه رو داریم. از نظر شخصیتی و هیجانی و آسیب شناسی روانی و اینا تستای معروف همون MMPI-2 و حالا جدیدش MMPI-2-RF و اینا هست، تستای میلون هست، MCMI و اینا و SCL90 که با هم در موردش حرف میزنیم و BSI پرسشنامه کوتاه شده این نشانه ها و اینا. برای بچه هم خب تستای تو همین زمینه ها هست. سنجش های عمومی شخصیت، نه بالینی و آسیبی شناختی و اینا، تست مثل کتل و نئو و تست های صفات و اینا هست که کمک میکنه. یه برنامه های تشخیصی داریم یا همون حالا در واقع مصاحبه های تشخیصی که اسکید معروف ترینشه و برنامه برای اختلال های عاطفی اسکیزوفرنیا هم جزء معروف ها و قدیمی هست دیگه. حالا مشکلات خاص مثل اضطراب افسردگی دیگه، یکی یکی براش مثلا تو افسردگی معروف ترینا تست بیک هست و همیلتون، تو اضطراب باز بیک و اضطراب صفت حالت هست که در مورد اینا حرف میزنیم. ببین من از بین این لیستا اون معروف ترینا و اون پرکاربردترینا، حالا هم جامعه جوانی هم تو ایران و تو محیط های والدین، اینا رو من قرار شده براتون بگم که لیستش رو بهتون دادم. ممکنه فراتر از حالا چارچوب اون معروف و عرفی باشه که توی حالا مثلا لیسانس و اینا آموزش داده میشه و اینا، ولی خب من فکر میکنم خوبه، یعنی شما لیاقتشو دارید که بدونید بخونید. بعد نبود جرف فضای کلاسمون، اگرچه خیلی فرصت نکردم بیشتر با تو ناشنا بشم ببینم واقعا چقدر باید مایه گذاشت، چون من واقعا کلاس ها بسته به این پیش میرم که میانگین کلاس، حالا نه مثلا صرفا یکی دو نفر، مجموعاً توی کلاس اون بچه ها کلاس اکتیو و پر انگیزه و ما میل به دونستن درشون چقدره، متناسب با اونا پیش میرن دیگه. بی خودی انرژی صرف زور زدن برای این که مثلا چیزایی رو برای افرادی ارائه بکنیم که اصلا مایل نیستن و دلشون نمیخواد و یه اومدن باری به ارجعت یه مدرکی بگیرن و برن و دنبال ساده ترین سطح یادگیری هستن، خب نمیگم حالا به میل اونا رفتار میکنیم، ولی خب ما هم در حد همون عرف دانشگاه و یه سرپرست که خب حالا اینا رو معرفی کن براشون، یه چیزی بگو برو اینا که اینا آشنا باشن برای بعدا تحصیلات تکمیلی، خب ممکنه در اون حد عمل کنیم. ولی وقتی میبینیم یه کلاسی واقعا میخوان و میل به دونستنشون خوبه و دوست دارن یاد بگیرن، خب منم بیشتر مایه میذارم و فراتر از بحثای موظفی و آموزشی و کلاسی براتون کار میکنم. فرضم در مورد کلاس شما، فرضی که گذاشتم اینه که مایلید بدونید، بنابراین حالا مهمترین های اینا رو براتون میگم. چیزی هم خارج از اینا سوال داشتید بلد بودم بعدن جداگونه میپرسید جواب میدم، ندونم هم که خب با هم دیگه میریم پیدا میکنیم یاد میگیریم و میفهمیمش دیگه. پس برای هر کدوم از اینا غیر از اضطراب عصبی، مشکلات جنسی، سوء مصرف مرکو، روابط بین فردی، مشکلات خانوادگی، تحصیلی، سازگاری، تستایی داریم در مورد پیشاگهی و خطر، خوبه بدونید مثلا چقدر امکان داره فرد خودکشی کنه، مثل تست ناامیدی بک و اینا پتانسیل خودکشی، اینا تستایی خوبی هست. و طبیعتا تستایی رغبت سنج شغلی، علایق شغلی، علایق تحصیلی، اینا تستایی هست که قبلا خیلی من نمیشناسمشون چون طبیعتا باشون کار نکردم، ولی بخواید تو اون حوزه ها کار کنید، حوزه های آکادمیک یا حوزه های شغلی، اون تست های مربوطه و اونها نیاز دارید بدونید و آشنا باشید و ویژگی ها و نحوه کار کردن باهاش. این یه مجموعه ای در مورد بافت بالینی و انتخاب آزمون ها در نهایت، تا انشاءالله بتونیم در نوبت های بعد در مورد حالا مصاحبه و مشاهده و اینا توضیحاتی رو بتونیم خدمتتون بدیم. توی فایل جدا کنه و بلافاصله بریم سراغ معرفی یکی یکی آزمون ها دیگه، چون این مقدمات شما تقریبا یاد گرفتید، مسلط هستید، من یه مقدار میتونه خیالم تو اون قسمت راحت باشه که دیگه در مورد هر آزمون وقتی من میگم روایی سازه، میگم روایی ملاکی، میگم نمیدونم روایی همزمان، میگم فلان پایایی، میگم مثلا هم ارزی از نظر فرهنگی زبانی، اینا دیگه شما اونجا چیز داری دیگه، گیج نیست یا سوال این براتون پیش نمیاد، اینا رو این مقدمات رو خونده. یا وقتی میگم این تست رو قبلش، این مصاحبه رو انجام بدی، یه اسکیت بگیر، بعد این کارو بکنی، نه نمیگید اینا چیه، کجاست، چطوری اصلا انجامش بدیم. مشاهدات رفتاری این اجرای تست رو وقتی من صحبت میکنم واقعا مبهم نخواهد بود براتون، چون معمولا گفته نمیشه دیگه، یعنی معمولا یه جلسه در مورد مقدمات آزمون هم متاسفانه صحبت میکنن که خیلی هم مهم، و بعد میگن که خب این تست اینه، MMPI اینه، اون اینه، اینه، شما نمیدونی واقعا در واقع درست اجرا نمیکنن. من میگم که خب حالا اینا رو بدونید، بعدم همونطور که عرض کردم هرچی هم باقی مون، من تا پایان تابستون تمام مطالبی که خدمتتون گفتم قبلا عرض میکنم و همشون مفصل براتون در حدی که شما نیاز دارید و از نظر من نیاز دارید، نه از نظر سیستم آموزشی. سیستم آموزشی ممکنه یه حد اقلایی رو برای شما لازم بدونه، ولی من فرضمو میذارم اگه شما بخواید بلافاصله بعد لیسانس یه کارآموزی شروع بکنید، کارآموزی یعنی کار عملی، الان چی نیاز دارید بدونید، اونا رو در واقع بگیم که بتونید خوب بهره ببرید دیگه، گیر نکنید. ضمن اینکه خب حالا گفتم برای اینکه باز بیشتر یه ثبت خاطره یه خوب و یه افزایش انگیزه برای تداوم تحصیل و خوب کار کردن برای شما باشه، انشاءالله اگه تونستیم هماهنگیشون بکنیم و یه ورکشاپ عملی هم توی فشرده توی بستلا مهماه یا اولین فرصت هایی که اومدید و هنو درگیر درسای دیگه نشدید برگزار بکنیم. موفق باشید، خداحافظ، دو جلسه بعد.